رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت نسرین رضابیگی، بانویی که آموزش را به تولید گره زد. پژوهشگر سعید آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. همیشه در قصه، روایت و تصویر زنان را بیش از مردان پایدار قالی دیده ایم. اعلام آمار فعالیت 80% زنان در صنعت فرش از سوی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مهر تاییدی بر این باور است. کودکی نسرین هم میان دار قالی و تار و پودهایی که مادر به هم گره میزد تا چرخ زندگی لنگ نماند میگذشت. به قول خودش تا دست چپ و راست خود را تشخیص داد قالی باف شده بود، به گونه ای که از 11 سالگی استادکار کامل بود. نسرین و 5 خواهر و برادرش در خانواده ای بزرگ شدند که پدر و مادر کارگر بودند، اما بچه های تحصیل کرده تربیت کردند. نسرین هم مهندسی شیمی خواند، اما پشت میزنشینی باب دلش نبود. دلش میخواست مستقل باشد و روی پای خودش بایستد. همین شد که علاقه به حرفه مادری را علی‌رغم مخالفت‌های خانواده دنبال کرد و امروز کارآفرین نمونه روسا در خراسان رضوی و راهبر شغلی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه شده است. نسرین رضابیگی متولد سال 67، پدرش اهل رفسنجان و مادرش نیشابوری است. شاید سن و سالش برای اینکه کارآفرین باشد کم باشد، اما حالا شمار زنانی که با آنها قالی بافی آموخته و کمک کرده است روی پای خودشان بایستند از دستش در رفته است. با نسرین در شرکت تعاونی روستایی دهرود گفتگو می‌کنیم. نسرین برای پیدا کردن مسیری که حالا در آن قرار دارد به رشته‌های دیگر هم ناخنک زد، اما قلاب علاقه‌اش با آنها گیر نکرد و در نهایت تصمیم گرفت در بازاری که از فرش‌های ماشینی بیروح پر شده است فرش های دست باف را احیا کند. مدتی فروش یک شرکت بدلیجات بودم. در تبریز که دانشجو بودم تدریس خصوصی می کردم و خرج خودم را در می آوردم. بعد از آن به مشهد برگشتم و درسم را برای لیسانس در دانشگاه آزاد قوچان ادامه دادم. آن موقع صبحا دانشگاه می رفتم و شبها در بخش کنترل کیفی یک شرکت صنایع غذایی کار می کردم. یک مدت طراحی لباس هم می کردم و سال 90 به کار داروسازی مشغول شدم، اما باز هم دوست داشتم کاری مستقل داشته باشم. همان سال یکی از همکارانم که البته اکنون همسرم هست به من پیشنهاد داد که بازار کار تابلو فرش خوب است و می توانم وارد این کار شوم. همین شد که اعطای داروسازی را به لقایش بخشیدم. آخرین حقوق نسرین در داروسازی 200,000 تومان بود که بعد از اینکه تصمیمش را گرفت 170,000 تومان آن را برای کار گذاشت. با همان پول 4 دستگاه برای بافت تابلو فرش خریدم و در یک فضای 10 متری کار را شروع کردیم. از 6 صبح تا 12 شب کلاس‌های آموزشی رایگان برای بانوان می‌گذاشتم. 6 ماه سفارش‌ها را انجام می‌دادیم و تنها 600,000 تومان درآمد داشتیم. اما همان را ادامه دادیم. شروع کار برایم سخت بود تا اینکه سال 93 توانستم در روستای فارمد انتهای جاده سیمان یک کارگاه بزنم. به قول خودش خیلی ها در این سالها به او گفتن ظاهرش شبیه بافنده های فرش نیست، زیرا اغلب قالی باف ها قوز و کمردرد و گردن درد دارند. نسرین در جواب همه اینها میگوید با اینکه از کودکی قالی بافی میکردم شاید دلیل اینکه دچار این مشکلات نشدم پیاده روی های طولانی به دلیل بیپولی بود. باید صرفه جویی می کردم چون درآمدی نداشتم. برای نمونه یک بار برای گرفتن یک جواز از خیام تا میدان شهدا پیاده رفتم، به این دلیل که فقط به اندازه یک بلیت اتوبوس پول داشتم که از میدان شهدا به خانه ما بروم. یا به یاد دارم عید قدیر بود و به این دلیل که سید هستیم پدر و مادر عیدی تهیه می کردن تا به مهمان ها بدهیم. من پولی برای کرایه تاکسی نداشتم که بتوانم قالی را تحویل بدهم و دور از چشم بقیه از سکه های 200 تومانی عیدی برداشتم و رفتم. نسرین سختی های زیادی را در شروع این کار پشت سر گذاشته است که حالا برایش خاطره شدند. پدرم بر اثر یک تصادف تقریبا از کار افتاده شد. می شود گفت مادرم سرپرست خانوار بود و با پول قالی بافی ما را بزرگ کرد. نسرین می گوید نه وامی گرفته بودم و نه حمایتی از من می شد. خیلی از اوقات با مشکل روبرو می شدم. یعنی کارها خسارت بر می داشت یا اینکه بافنده ها تعهد کاری نداشتند. برای اینکه بافنده ها دل سرد نشوند همیشه خسارت کارها را از جیبم پرداخت می کردم. به این دلیل که پا به پای مادرم قالی بافی کرده بودم و به چشم دیده بودم تا چه اندازه از قالی بافان سوء استفاده می شود. زیرا هیچ مزایایی نداشتند و با دستمزدهای کم مجبور بودند کار کنند. از اداره صنعت و معدن جواز گرفتم و بعد از روستای فارمد در روستای دهرود مشغول به این کار شدیم. در این روستا هم دوباره همان آموزش رایگان را به راه انداختم. با این کار آشنا شده بودم و سفارش می گرفتم. نسرین فقط به کاری که انجام میداد فکر نمی کرد، بلکه به دنبال توسعه و گسترش بود. به همین دلیل به فکر راه اندازی یک تعاونی افتاد تا ضمن معافیت از مالیات بتواند برای قالی بافانی که در مجموعهش کار می کردند حمایت دریافت کند. بالاخره در سال 98 بعد از پیگیری های مداوم توانست شرکت را به تعاونی تبدیل کند و این موضوع روزنه‌ای به اتفاقات خوب از جمله آشنایی با مجمع خیران کارآفرین بود. بعد از سفرهایی که داشتم و مشورتهایی که از همکاران این رشته در شهرهای دیگر گرفتم، دار قالی 24 متری را راه انداختیم. در بین بانوانی که در حوزه کارگاهی در مشهد مشغول قالی بافی هستند، کسی نیست که دستگاه 24 متری سرهمی کار کند، چون قلقهای خاص خودش را دارد. کم کم خانواده که روزی با شروع این کار مخالف بودند با او همکار شدند. پدر نظارت فیزیکی بر مجموعه را بر عهده می گیرد و مادر به عنوان استادکار همکار می شود و برادر کارهای تأسیساتی مجموعه را انجام می دهد. همه به او به عنوان مدیر شرکت و کارآفرین افتخار می کنند و از سال 96 به بعد بخت با او یار می شود و دیگر لنگ سفارش نیست. بعضی از خانم ها از سوی کمیته امداد به ما معرفی می شوند تا با این کار بتوانند برای خود درآمد داشته باشند. بعد از اینکه کار در روستای دهرود پیش رفت، در روستاهای سیج، کلته عربها، کاردو و ایدلیک نیز آموزش قالی بافی و تولید آن را شروع کردیم. هر یک از کارگاه ها در این روستاها سرپرست دارند و خودم هفته در میان به این روستاها می روم و به خانم ها آموزش می دهم. حالا از فرش یک دریه کنیم تا فرش 24 متری می بافیم و گلیم فرش، تابلو فرش، چهره بافی، فرش درو و گبه بافی را آموزش می دهیم. نسرین هم مانند هر کارآفرین دیگری مشکلاتی سر راه داشت و بارها شده است که در مسیرش کم بیاورد. سال 96 به مرز ورشکستگی رسیدم به این دلیل که خسارت کارهایمان به دلیل بافنده هایی که در خانه کار می کردن زیاد شده بود. اما طبق روال سابق خسارت ها را که حدود 13 میلیون تومان بود خودم پرداخت کردم. همان سال حدود 20 میلیون تومان فرش تولید کردیم که پولش را ندادند. اینها باعث شد زیر بار بدهی بروم. برای بدهی ها قرض می گرفتم و خودم هم پا به پای بچه ها کار می کردم تا زودتر سفارش ها را آماده کنیم و پولی دستمان را بگیرد. تا اینکه کم کم کارها روی روال افتاد. همکنون مجموعهشان مشکلی در حوزه سفارش کار ندارد. برای نمونه تنها در شهریور سال جاری 120 متر مربع سفارش گرفتند. حتی با آسان قدس نیز برای بافت فرش ها و صادرات تعامل دارند. واسطه ها را حذف کردند و مستقیم با بازرگانان ارتباط دارند. با وجود این نسرین قبول دارد که در حوزه فروش هنوز جای کار دارد. او میگوید سال 98 300 متر مربع فرش تولید کردیم و در سال 99 با وجود کرونا توانستیم 130 متر مربع فرش تولید کنیم. مشکل دیگر این است که او هنوز نتوانسته است برند خود را در این کار به ثبت برساند. اکنون با تاجرانی کار می‌کنیم که فرش‌های ما را به قطر، عراق و ترکیه می‌فرستند. در داخل کشور هم با تهران، تبریز و مشهد کار می‌کنیم. قدم بعدی ثبت برند و فعال‌تر بودن در حوزه تبلیغات و فروش است. می‌خواهم در همین مکانی که در اختیار داریم نمایشگاه فرش داشته باشیم، اما فعلا به دلیل نبود سرمایه نتوانستیم این کار را عملی کنیم. او در نظر دارد سال آینده روستاهای بیشتری را به چرخه آموزش و تولید فرش نزدیک کند. یکی از هدفهایش بازگشت مردم در روستاها به حرفه قالی‌بافی است، زیرا چرخه تولید فرش یک صنعت قدیمی و برای کشور سودآور است. می‌خواهیم تمرکزمان را روی بافت فرش‌های درشت با سبک کلاسیک و مدرن بگذاریم، زیرا در این صورت هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و تعداد فرش‌ها افزایش پیدا می‌کند. تا کنون طرح‌هایمان سنتی بوده است، اما با توجه به اینکه سرمایه چندانی نداریم نمی‌شود اینطور پیش رفت مگر اینکه حمایت شویم. در طول این سال‌ها حمایت چندانی دریافت نکردم. سال 97 کمیته امداد وام 20 میلیون تومانی به من داد که آن موقع 35 نیروی کار داشتم. بعد از آن هم سازمان صنعت و معدن یک وام 70 میلیونی به من داد که تمام و کمال در کار گذاشتم. از همان ابتدایی که شروع کردم تا به حال فقط می‌خواستم چرخه قالی‌بافی از کار نیفتد و چه پرقدرت و چه آهسته ادامه دادم. حالا بعد از حدود 10 سال تلاش و همت در این کار راضی هستم.